بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، أجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. عرض شد که برنامه های انسانسازی قرآن که همون محتوای شریعت مقدسه اسلامی شامل تمام ابعاد وجودی انسان میشه. و هیچ بعدی و هیچ شأنی از شؤون زندگی انسان نیست که زیر پوشش احکام اسلامی قرار نگیره. برای اینکه این احکام آسان‌تر فرا گرفته بشه، میتونیم اونها را دسته‌بندی کنیم، چنان که شیوه علما و فقهای ما رضوان الله علیهم بر این دسته‌بندی ها بوده. دسته‌بندی که پیشنهاد شد در این زمینه این بود که بعد از شناختن مبانی اخلاقی اسلام به بررسی احکام بپردازیم، در درجه اول احکامی که محور اونها را رابطه انسان و خدا تشکیل میده، و دسته دوم احکامی که محور اونها را رابطه انسان با خودش تشکیل میده، به اون توضیحی که داده شد. بخش سوم اون دسته از احکامی است که در رابطه انسان با مخلوقات مطرح میشه. البته در اینجا میشه یه دسته های جزئی و فرعی را در نظر گرفت. رابطه انسان با طبیعت و وظایفی که انسان نسبت به طبیعت داره، شاید خیلی ها تصور کنم که ما نسبت به طبیعت بیجان هیچ گونه وظیفه‌ای نداریم و هر جور درمون بخواد میتونیم با طبیعت رفتار کنیم، ولی از دید اسلامی حتی انسان نسبت به زمین بیجان و گیاهان و نباتات بیشعور هم وظایفی داره. انسان میبایست کوشش کنه که زمین را آباد کنه و از ویرانی زمین جلوگیری کنه، از نابود کردن اشجار و نباتات و حیوانات باید خودداری کنه. بله، به اندازه معقول و در کادر اونچه در شهر تعیین شده حق داره از طبیعت و از اشجار و نباتات و از حیوانات برای ارتزاق و سایر نیازمندی های خودش استفاده کنه، ولی نابود کردن و هلاک هر سو نسل به تعبیر قرآن این کار صحیحی نیست. در این زمینه البته میتوان از آیات و روایاتی کم و بیش استفاده‌ای کرد. در نهج البلاغه هم داریم اون تعبیر را که شما مسئول هستید حتی از سرزمین ها نسبت به بخش های مختلف زمین هم شما مسئولیت دارید، نسبت به حیوانات هم مسئولیت دارید. ولی چون بحث ما مبنی بر اختصار و فشردگی هست و نسبتاً این بخش بخش مختصر و کم مطلبی است، اینه که به این قسمت نمی‌پردازیم. احکام اجتماعی اسلام را مطرح می‌کنیم که در رابطه بین انسان‌ها مطرح میشه. البته این هام را میشه به چند دسته تقسیم کرد: رابطه هر فردی با فرد، رابطه فرد با اجتماع و رابطه اجتماع با بعضی از افراد مثل مسئولین و حکمران جامعه، و روابط جوامع با هم دیگه، روابط بین الملل. باز دستبندی های دیگری هم در زمینه احکام اجتماعی میشه کرد که هر یک از این دسته ها با یکی از علوم انسانی ارتباط پیدا میکنه. بخشی مربوط به حقوق میشه، اون هم دارای بخش های خاص خودش هست، حقوق مدنی، قضایی و غیره. بخشی مربوط به اقتصاد میشه که نظام اقتصادی اسلام چیه و بر چه اصولی مبتنی است. بخشی مربوط به روابط بین المللی میشه و شاید قبل از همه میبایست این مسئله مطرح بشه که اصولا اجتماع و جامعه در نظر اسلام چی هست و چه ارزشی داره. یعنی همون چیزی که بحث اصلی و مبنایی جامعه شناسی را تشکیل میده. ملاحظه میفرمایید که این بخش از احکام اسلام چقدر وسیع و شامل اکثر مسائل چند رشته از علوم انسانی میشه، کما این که معظم ابواب فقه ما را احکام اجتماعی اسلام تشکیل میده و بررسی تفصیلی همه این مسائل بسیار کار سنگین و دامنه‌داری است و با این برنامه فشرده با اون زمانبندی محدود تناسبی نداره. این است که ما در اینجا سعی می‌کنیم که مهمترین مسائل را به صورت فشرده و تا اونجا که ممکن است ساده بیان کنیم. در اینجا نمیتونیم ما تفصیلاً به جزئیات مسائل و احیاناً اون ترتیبی که طبیعت علوم اختصا میکنه مسائل را مطرح کنیم، برای اینکه ما میکوشیم این مسائل از دید قرآن و به صورت سیستمی که متناسب با بینش قرآنی است، اون هم بار آیت اختصار، مسائل بیان میشه. امیدواریم که انشاءالله با همین انواری که از قرآن کریم اقتباس میکنیم بتونیم برای تبیین مسائل علوم انسانی از دیدگاه اسلام بهره های وافری ببریم. انوار قرآنی طوری است که وقتی از یک نقطه میتابد میتونه جهانی را روشن بکنه. بسیاری از اشخاص هستند که بدون بهره گرفتن از انوار قرآنی وارد یک دریایی از مسائل و مجهولات بشری شدند و سرانجام مثل کلافه سردرگم بدون اینکه راه به جایی ببرند در یک گردابی گم شدند که راه خلاصی و بیرون آمدن از آن را نجستند. و کسانی که با انصاف به بسیاری از مسائل علوم انسانی امروز که به خصوص در غرب مطرح است دقت بکنند، این خصیصه را خواهند یافت که اونچنان این مسائل سردرگم هست و تلاش های مکتب های مختلف به سوی جهات گوناگون با فواصل زیاد با زوایای مختلف در بین این گرداب ها وجود داره که وقتی آدم مجموع اینها رو تماشا میکنه گیج میشه. و تا اون اندازه‌ای که با افکار این دانشمندان آشنایی حاصل شده، خود اونها هم چندان امیدی به این که از این طوفان‌ها نجات پیدا بکنند و یک راه صحیحی بجویند ندارند. اینقدر که وارد شدن در این مجرا، در این میدان و بالاخره تلاش‌های انجام دادند، اما نتایج بحث‌هاشون رو بررسی می‌کنیم، غیر از اون کسانی که از روی تعصب سخن میگند یا از روی اغراض حزبی مسائلی را به طور جزم القاء میکنند، غیر از اینها اون دانشمندانی که واقعا واقع بینانه به مسائل مینگرند در پایان اظهار شک و تردید و ابهام در سخنانشون ظاهر است و بالاخره پایان همه این پژوهش‌ها به خصوص در زمینه علوم انسانی عرض می کنند. آقایون ذهنشون به علوم دقیقه و علوم تجربی نره. بحث سر علوم انسانی است. نتیجه اون پژوهش‌های فراوانی که کردند آخرش یک احتمالاتی است که از 50% اندکی برای هر کدومشون از دیدگاه خودشون تجاوز میکنه. باز تأکید میکنم اونهایی که با انصاف سخن میگند، نه از روی تعصب. احتمالاتی بین 55-60%، خیلی احتمالاتی که تقویت بشه، فرضیه هایی که تأیید بشه، شاید از 70% احتمالش تجاوز نکنه. به هر حال نظریات علمی در زمینه‌های علوم انسانی، اون چه به نام نظریات علمی نامیده میشه که با احتیاط اگر حرف بزنم 99%ش از حد فرضیه تجاوز نمی‌کنه، اینها احتمالاتی را به نظر صاحبان مکتب‌ها مورد مطالعه قرار می‌دهند و حاصلش این است که انهم الا یظنون و انهم الا یخرسون و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. همه به گمان سخن می‌گویند. کسی از روی یقین و با اطمینان خاطر پیدا نمیشه که در بین اینها مطلبی از روی دلیل و برهان و با یقین و اطمینان ابراز کنه. مگر اونهایی که اظهار یقین می کنند به خاطر مقاصد شخصی یا حزبیشون. ولی وقتی انسان وارد میدان میشه با یک راهنمای مطمئن، با یک چراغی که از یک منبع انرژی بی‌نهایت مایه میگیره، قدم به قدم هرچه پیشتر میره روشنی بیشتر میشه، در صورتی که از راه صحیحش وارد بشه و از این مشعل الهی استفاده بکنه، کم کم پیش پاش روشن‌تر میشه و هرچی جلوتر میره مجهولات کمتر میشه و امید به حل مسائل بیشتر میشه. ممکن است بسیاری از برادران و خواهران این ادعا را حمله بر سطحی نگری یا مثلا خدای نکرده اغراضی بکنند، ولی من مطمئن هستم که در بین حضار محترم هم کسانی هستند که مطالعات فراوانی در رشته های مختلف علوم انسانی دارند و کمابیش به همین نتایجی که عرض می‌کنم رسیدند. به هر حال قرآن مسائل را به صورتی مطرح میکنه که اگر ما دقیقا از همونها پیروی کنیم و نخواسته باشیم نظریاتی که از مکتبهای دیگه آریه گرفتیم بر قرآن تحمیل کنیم، بسیاری مسائل به سادگی حل میشه و با یک اطمینان خاطر زیادی. متاسفانه باید اعتراف کنیم که در بین کسانی که خواستن نظریات اسلام را در زمینه علوم انسانی و حتی در زمینه علوم دیگه تبیین بکنند، خودشون ناخودآگاه دچار غرب زدگی و علم زدگی شدند. و اگر یک فرضیه علمی را رد کردند ولی در بند فرضیه دیگری افتادند که اون هم فرضیه ای بیش نبوده، ما باید از این روش هایی که به بن‌بست رسیده و خطا و اشتباهش ظاهر شده درس بگیریم. سعی نکنیم اگر یک فرضیه‌ای در یک علمی رواج گرفت و طرفداران زیادی پیدا کرد، یا ما طرفداران نسبتاً زیادی را می‌شناسیم، چه بسا طرفداران نظریات دیگری هم یا به همین اندازه یا بیشتر هم وجود داشته باشه و ما آگاه نباشیم، چون محیط تحصیل ما و رشد ما اقتضا می کرده که ما با این دسته از دانشمندان بیشتر آشنا بشیم، با افکار و نظریاتشون، چه بسا اگر در یک محیط دیگری ما زیست می کردیم فکر می کردیم که همه دانشمندان یا اکثرشون چیزهای دیگر را می گن، چون دانشمندان اون سرزمین یه نظریات دیگری داشت. این هم را باید توجه داشته باشیم و مرعوب اون چی به ما القا کردند و به عنوان نظریات علمی یا نظریات دانشمندان و محققین به ما تلقین کردند واقع نشیم و خیال نکنیم که تحقیقات علمی یک میراثی بوده که به حق به دانشمندان غرب یا شرق رسیده و ما حق نداریم که مستقلن درباره اینها بیندیشیم و آزادانه اظهار نظر کنیم. حتما باید تبعیت از یکی از مکتبهای بیگانه بکنیم. اونها هم انسان بودن، چشم و گوش داشتن، ما هم انشاءالله انسانیم و شاید از اونها انسان تر باشیم. ما هم اگه درست بیاندیشیم میتونیم نظریاتی حتی در زمینه علوم تجربی و حتی گاهی بهتر از اونها هم ابراز بکنیم. این حقارتی که مبتلا شدیم و امام بارها تأکید فرمودند که این حقارت رو از خودتون دور کنید، خودتون را گدای دیگران ندانید، آزادانه بیاندیشید، این را واقعا باید باش مبارزه کنید. باز در بین پرانتز باید عرض بکنم، این به این معنا نیست که نتایج علمی صحیحی که دیگران بهش رسیدن ما ندیده بگیریم و بگذاریم کنار، بگیم چون بید دیگران مسائل هندسه را مثلا اثبات کرده بودند، قضایای هندسی را، ما کار به اونا نداریم، از نو شروع میکنیم خودمون هندسه را میسازیم بدون توجه به فرض کنید مهندسین و علمایی که در ابتدا درباره هندسه سخن گفتند و قضایای هندسی را حل کردند.